بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما در فصل ثالث در مفترات هست، صفحه 169. مفترات روزه رو 7 تاشو خوندیم. اینها رو البته به ترتیب انشالله بنویسید، چون در این جلسه یا جلسه بعد مطالبی رو راجع به اینها ما خواهیم گفت. در یک ستونی اینها رو می نویسیم. اول اکل خوردن، دوم آشامیدن، سوم هم بستر شدن، چهارم استمنا، پنجم رساندن غبار غلیظ، ششم باقی بودن بر جنابت، هفتم برگشتن به خواب بعد از بیدار شدن، که اینجا در واقع خواب دوم میشه. بار اول اشکالی نداره، بار دومش باعث بطلان میشه و بار سومش باعث علاوه بر بطلان کفاره هم میشه. در این اصاب سطر آخر، یعنی آخرین سطری که جلسه قبل خوندیم، اینطوری خوندیم. آخرین سطر اینطوری بود: اذا طلع الفجر علیه جنوبن. این که خواب دوم و سوم و حالا دیگه بیشتر هم این باعث بطلان میشه، در صورتیه که طلوع کند فجر بر این شخص در حالی که جنوب است، لا به مجرد نوم، نه به صرف خواب. یعنی اینطوری نیستش که در خواب سوم و یا خواب دوم تا سرشو گذاشت خوابید بگیم دیگه روزت باطل شد. تو حق نداشتی بخوابی. چرا خوابیدی؟ تا خوابیدی روزه تلا باطل شد. نه، اینو ما نمیگیم. اگر میگیم این خواب روزه رو باطل میکنه، منظور ما این است که اگر در خواب بمانی و اذان صبح رو بدن روزت باطل میشه. در واقع اون چی که روزه رو باطل میکنه این استش که تو غسل نکرده اذان بدن. کذالک هم دقیقا میخوره از نظر متن عربی به عبارت دو خط بالاتر، جنوبن بعد انتباهت واحده. این لا به مجرد نوم کذالک، نه به مجرد خوابیدن به این گونه. یعنی به کدام گونه؟ یعنی جنوب باشد و بعد از بیداری اول باشد، یعنی خواب دوم دیگه، که ما جلسه قبل هم گفتیم کذالک یعنی خواب دوم یا سوم. اون تا انظر این که حالا خواستید کذالک رو دقیقا انظر متن عربی به کجا اشاره داره، به عبارت جنوبن بعد انتباهت واحد فضائدن به اونجا اشاره داره. هشتم از مبتلات روزه احتقان به مایه هست. احتقان باب افتعال هست، یعنی استعمال حقنه. حقنه چی هست؟ در المنجد میگه، میفرماید که حقنه هر دوایی است که از طریق مقعد استفاده بشه. مثلا شیاف از طریق مقعد استفاده میشه، این حقنه هست. حالا اون دوا ممکنه پمادی باشه، شیاف جامد باشه، یا شیء مایعی باشه، به هر حال اینا احتقان هست. احتقان پس معنای استعمال حقنه هست. معناش در رساله های فارسی میگن اماله کردن یا تنقیه کردن. گاهی مثلا تب بچه خیلی بالا هست، دکتر شیاف استامینوفن که میده، این استعمال از ناحیه مقعد داره، که این بهش میگن احتقان. خب فارسیش هم عرض کردیم، اماله کردن تو رساله ها می نویسن، تنقیه کردن می نویسن، اون وقت معنای عربیش که در واقع ترجمه فارسیش این میشه، احتقان یعنی استعمال حقنه. حقنه یعنی چی؟ استعمال یعنی استفاده کردن حقنه. حقنه یعنی دوایی که از طریق مقعد از این دوا استفاده میکنم و این دوا رو استعمال میکنم. اومق احتقان اگر به مایع باشه مبتل هست. فی قولن یعنی میفرماید که طبق یک قولی، یعنی اینم تازه قطعی نیست. اما احتقان به جامد اشکالی نداره، لذا ایشون فرماید اما بالجامد، مثل همین شیاف استامینوفن که مثال زدم یا شیاف های جامد، اینها اشکالی نداره. البته فرمودن که اگر این شیاف شیافی هستش که مثل تریاک هست که برای در واقع جنبه اعتیاد استفاده میشه، یا اگر جنبه غذایی داره بعضی اعتیاد واجب میکنن، ولی اگر جنبه دارویی داره نه، مثلا برای رفع درد استفاده میشه. اما بالجامد کل فتائل، فتائل جمع فتیله هست که به معنای شمع یا شیاف هست، نخهایی که دور هم اینطوری تاب داده میشه، تابیده میشه، بهش میگن فتیله، به اصطلاح تو فارسی هم میگن. حالا این بالاخره یه نوع از چیزای استفاده، چیزای جامد این هست، ولی اینجا منظور از فتائل خلاصه شمع هست یا شیاف هست که استفاده میشه. منظور نه این شمع اصطلاحی که ما میگیم، منظور نیستش که بالاخره حالت شمع داره، مثل این بعضی شیاف ها، این مثل این هستش که انسان یه شمعی مثلا دستش گرفته، این به اصطلاح همون شیاف اگر ترجمه کنیم ترجمه خوبی هست، ولی فتائل که جمع فتیله هست معناش شیاف نیست، به اصطلاح یک به اصطلاح چیزهایی باشه که در واقع دارویی باشه که خلاصه مثل تعدادی نخ که کنار هم میذارن میپیچن، اینطوری در واقع باشه. ولی بالاخره حالا ما فتائل رو شیاف ترجمه کنیم نزدیکه، مشکلی نداره. ایشون بفرماید اما احتقان به جامد اشکالی ندارد، فلا یعنی لا بأسه یا باعث بطلان نمی شود، چون ما از اول داریم میگیم که مبتلات روزه اینا هستن دیگه، یا گفتیم که واجب است که ما از این امور اجتناب کنیم. فلا یعنی کف و اجتناب لازم نیست. علل اقوا بعدشون میفرماید که شهید سال میفرماید که به نظر من مایع هم روزه رو باطل نمی کنه، ول اقوا عدم کون الاحتقان بالمایع مفسدن، اگر انسان مایع رو استفاده کنه، یعنی یک دارویی که مایع هست یا خود آب مثلا باشه استفاده کنه از طریق مقعد، این مفسد نیست اگرچه حرام هست. خب ولی فتوای امروزه مراجع که در رساله مراجع شما ملاحظه می‌فرمایید اینطوری هست که فرمودن اماله کردن با چیز روان، من این عبارت رساله مراجع رو می‌خونم، اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می‌کند، ولی استعمال شیافایی که برای معالجه است اشکال ندارد. شیاف تریاک البته یا تغذیه یعنی حالت غذایی اگر داشته باشه به احتیاط واجب اشکال دارد. پس از نظر مراجع امروز یعنی عمومشون اینطوری هستش که در مایعات میگن باطل میکنه، در جامدات هم میگن باطل نمیکنه. اگر جامد حالت غذایی داشته باشه یا مثل شیاف تریاک باشه هم احتیاطه، یعنی اختلاف فتوایی ممکنه باشه. این تمام شد. نهمی ارتماس هست، یعنی فرو بردن سر در آب. به انغمسه، ارتماس رو توضیح میده، به انغمسه رأسه به اجمعه فی الماء دفعتا واحدتا عرفیه، به اینکه فرو ببرد سرش را به اجمعه، یعنی همه سر را در آب، دفعتا واحده یعنی یک دفعه، عرفیه دفعه عرفی، دفعه عقلی یعنی یک لحظه در یک چشم به هم زدن همه سر فرو ببره به آب، نه اینو نمیگیم، ولی بالاخره تدریجا هم که سر فرو ببره عرف میگه یه دفعه شد دیگه، در عربه هم که خوندیم یه وقت هستش که نصف کلش رو تو آب میزنه در میاره نصف دیگر رو میذاره، این باطل نمیشه، ولی اگر در یک بار سر زیر آب کردن همه سر رو زیر آب ببره این عرفاً یک بار حساب میشه، این باطل میشه روزش. و این بقیه البدن، اگرچه بدنش بیرون آب باشه اونش مهم نیست، اون سر در واقع مهمه. والاغوا تحریمه من دون افساد ایزن، ایشون میفرماید ارتماس هم روزه رو باطل نمی کنه. البته حرام هست این کار در ماه مبارک رمضان. در پاورقی هم داره که خب حالا که حرام هست، یا بالاخره هم حرام هست و مبطل هست، اگر کسی غسل ارتماسی بکنه چطوره؟ غسل میدونید که دو جوره، یعنی مثلا کسی که میخواد بره غسل جمعه بکنه یا غسل جنابت بکنه یا هر غسلی، هر غسلی که گردنش باشه میتونه به شکل ترتیبی باشه، یعنی سر و گردن و سمت راست و سمت چپ، همین غسل رو میتونه ارتماسی انجام بده، یعنی یهو همه بدنش رو زیر آب بکنه و در بیاره. مثلا اگر در کنار استخری هست نیت غسل بکنه و خودش رو بندازه در آب و شیرجه بره در آب، همه بدنش که آب بگیره این غسل میشه. البته در غسل ارتماسی باید یک لحظه آب بدن رو بگیره، طبیعتاً قسمت‌هایی از بدنش اگر یه لباسی یا پارچه‌ای به بدنش چسبیده است اون رو باید دست بکشه که آب به زیر او هم برسه، این غسل ارتماسی است. حالا اگر غسل ارتماسی کرد در ماه مبارک رمضان و سرش رو زیر آب برد، اگر عمدی باشه هم کار حرام انجام داده، روزش هم برابر مشهور باطل میشه و غسلش هم درست نیست، چون در واقع با یک کاری که شارع نهی کرده میخواد غسل بکنه نمیشه. ولی اگر فراموش کنه که روزه هست، همیشه عادتش این بوده که در حوض استخر غسل ارتماسی میکرده، ماه رمضان بود میخواست غسل کنه، یادش رفت روزه، همچی که یادش رفت همه بدنش و سرش رو زیر آب کرد به عنوان غسل ارتماسی، اینجا چون نسیان بوده روزش باطل نمیشه، غسلش هم درسته. نظام میفرماید که و در پاورقی یک میفرماید ول غسل و ارتماسن مع تعمد، یعنی با عمدن بخواد همچی کاری بکنه باطلون، این غسل باطل است، ضمن این که غسلش باطله روزش هم باطل میشه، یا حالا لااقل به فتوای شهید کار حرام انجام داده ولی قصدش باطنه، نهی شده از اینکه سر رو زیر آب ببره. ولو نسیه، اگر فراموش کنه و همه بدنش رو و هم سرش رو زیر آب ببره، صحه، قصدش درسته، روزش هم باطن نمیشه. خب پس ارتماس هم تکلیفش روشن شد که ارتماس از مبتلات هست، اگر چه نظر شهید ثانی این استش که ارتماس مبتل نیست، ولی باز در توضیح مسائل مراجع اینطوری نوشته اگر روزدار عمدن تمام سر را در آب فرو برد اگرچه باقی بدن او از آب بیرون باشد، بنابر احتیاط واجب باید غذای آن روزه را بگیرد. همین که میگه بنابر احتیاط واجب باید غذای روزه را بگیره، به اصطلاح معلوم میشه که فتوای دیگری هم مراجع معاصر دارند. لذا اینجا ما نوشتیم که بعضی از فقها فرو بردن عمدی تمام سر را در آب حرام میدانن ولی موجب بطلان روزه نمیدانن. پس اینطوری هم نیست که در زمان ما همه فقها بگن که روزش باطله، در چیز عمدی احتیاط واجب کردن، حالا ممکنه کسی هم فتوا داده باشه، ولی غالب فتاوا احتیاط واجبه، غالب نظرات. و بعضی از نظرات هم این استش که نه، باطل نمیشه اگرچه کار کار حرامی هست. خب دهمین مورد قیه، یعنی استفراغ کردن، که البته در کتاب لومعه، خود متن لومعه مال شهید اول تعمد القی داره، یعنی این تعمد رو ما اضافه کنیم اینجا خوبه، یعنی خود استفراغ کردن باعث چیز نمیشه، اون تعمدش هست که باعث میشه. البته شما بفهمید خب ارتباس هم همینطوره، ارتماس تعمدی باعث میشه، احتقان هم همینطوره، مثلا بقیه موارد هم همینطوره. لذا این کلمه تعمد اینجا نیاز نیست، شاید هم به خاطر همین این کار رو کردن. یعنی در واقع بعدن خواهد گفت که در همین پاراگراف آخر این صفحه که این مواردی که ما میگیم روزه رو باطل میکنه، تعمدش باطل میکنه، ولی اگه تعمد نباشه باطل نمیکنه. شاید به خاطر همین بوده که این در عاشر کلمه قی رو آوردن ولی تعمد رو نیاوردن، چون بعدن خواهد گفتش که منظور ما از این که این 11 مورد روزه رو باطل میکنه اون تعمدی بودنشه، بدون تعمدش باطل نمیکنه. لذا اینجا حالا تعمد هم نباشه مشکلی نداره، ولی خب در متن لومعه مثل بحث تعمد غیر رو داره. خب دیگه اینجا توضیحی نداده چون روشنه. در توضیح المسائل مراجع هم یه عبارت کوتاه داره که هرگاه روزدار عمدن غی کند، اگر سه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد. عمدن مثل این که انگوش میکنه تو حلقش، میبینه که حالش خرابه، انگوش میکنه تو حلقش و استفراغ میکنه، این روزهش باطل میشه. ولی اگر سهون یا بی اختیار قی کنه این اشکالی نداره. سهون یا بی اختیار این حالش به هم میخوره، استفراغ میکنه، نه روزهش صحیحه، مشکلی نداره. خب حالا یه نکته هم باید توجه کرد که وقتی که ما میگیم حالا کسی انگوش کرد و عمدن قی کرد و حالش مثلا خوب شد روزش باطل میشه، این یا مثلا میگیم ارتماس روزه رو باطل میکنه، بگه که خالا روزه ما باطل شد دیگه، بریم غذا بخوریم، نه بریم مثلا آب بخوریم دیگه، بریم دنبال این که روزه خاری کنیم، نه. این چون فرو بردن سر در آب یا مثلا قی کردن، اینا ممکنه که مثلا مثل فرو بردن اصلا روزه رو باطل نکنه، اختلافی باشه، یعنی احتیاطا این داره غذا میگیره، لذا نباید چیز دیگه بخوره که حتما روزش رو باطل کنه. در قی کردن هم ممکنه که این باطل بکنه ولی کفاره نداشته باشه، پس روزش رو ادامه بده، ولی نره دنبال غذا خوردن اینا، چون اگه غذا بخوره کفاره هم گردنش میاد. یعنی من یه نکته رو میخواستم عرض کنم، یعنی اینجایی که ما میگیم که ارتماس بعضی ها گفتن باطل میکنه، بعضی ها گفتن باطل نمیکنه، حالا اگر کسی عمدن سرش رو زیر آب کرد، حتی اگر مرجع تقلیدش میگفتش که شما قضای اون روز رو بگیر، روزت باطله مثلا، ولی این دلیل نمیشه که انسان بگه که مرجع تقلید من گفته روزت باطله پس من نهارم بخورم، نه. ممکنه همین مرجع تقلید این شخص ارتماس رو براش کفاره دیگه قائل نیست، میگه فقط قضاشو بگیر، ولی اگر بده قضا هم بخوره نهارم بخوره و باید کفاره هم بده. پس وقتی که ما میگیم که استفراغ عمدی روزه رو باطل میکنه، این به این معنا نیست که شما بدید بقیه، یعنی کسی که استفراغ کرده بره بقیه کارها رو هم انجام بده. خب والهادی عشر الکذب علی الله، 11 کذب بر خدا و رسول، یه دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه، علی قولن، یعنی بعضی ها دروغ بستن رو مبتل نمیدانند ولی بنابر یک قول مبتل است. و هو مختار الشیخین، هو زیرش بنویسید مبتل بودن کذب، هو یعنی اینکه کذب بخواد مبتل باشه، این مورد اختیار مختار، یعنی مورد اختیار، اختیار شده شیخین است، شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید. البته اگر شیخ خالی باشه، مثلا بگیم شیخ چنین گفته، این دیگه شیخ مفید نمیشه، شیخ طوسی میشه. ولی اگر گفتن شیخین، شیخ طوسی و شیخ مفید میشه. و سیدین، اگر گفتن سید، سید همون سید مرتضی است. ولی یه سید دیگه ای هم داریم که ابن زهره است، اونم از فقها است. اگر سیدین گفتن یعنی دو تا سید بزرگوار فقیه، که یکی سید مرتضی است، یکی سید در واقع ابن زهره است. این ابن زهره کتابی داره به نام غنیه، در کتاب غنیه این حرف رو زده. سید مرتضی هم کتابی داره به نام انتصار، در انتصار این حرف رو زده. پس اینطور شد. و هوه یعنی این مبتل بودن، مورد نظره و مورد اختیاره شیخ مفید و شیخ طوسی هست، و سید مرتضی و سید ابن زهره هست، یعنی ابن زهره که یکی از فقها هست. در کتاب انتصار، انتصار مال سید مرتضی است، و غنیه، غنیه مال ابن زهره است. بل انهما، بلکه از ناحیه این دو نفر یعنی سید مرتضی و ابن زهره دعول اجماع علیه، ادعای اجماع شده بر این مسئله. یعنی اونا گفتن که همه فقها کذب رو مبطل می دانند. و عن الخلاف نسبت او الی الاکثر، و از کتاب خلاف شیخ طوسی، شیخ طوسی داره به نام، کتابی داره به نام خلاف، که اونجا اختلافاتی که بین شیعه و سنی هست معمولا بحث کرده. خب و عن الخلاف یعنی در کتاب خلاف شیخ طوسی اینطوری هست که نسبته، یعنی نسبت داده این قول را، این قول به ابطال را که کذب مبطل است، نسبت داده به اکثر فقها. این تمام شد. پس این قول این که مبطل است قول اکثره یا قول مشهوره، و قولون به عدم الافساد. یه قولی هم داریم که گفته است که کذب علی الله و علی رسول و علی ائمه علیهم السلام، این کذب حرام هست. این انسان دروغ ببنده، خب در غیر ماه رمضان هم حرامه، در ماه مبارک هم حرامه، ولی روزه رو باطل نمی کنه. و قولون، این قولون به عدم الافساد در واقع مربوط به اون بالا هست. گفتش که الکذب و علی الله و رسولهی و الائمه علی قولن، اون وقت بعد حوال و قولن به عدم الافساد. یه قولی هم داریم که به اصطلاح فاسد نمی کنه. بله، کما عن المرتضی، سید مرتضی در کتاب دیگری که به نام جمل داره، سید مرتضی در انتصار گفته باطل می کنه، ولی در کتاب جمل فرموده باطل نمی کنه. خب ابن ادریس هلی و ابن ادریس رحمه الله و کذا عن المحقق فی المعتبر، مرحوم محقق در کتاب معتبر و در کتاب شرایع گفته که باطل نمی کنه. و العلامه فی التذکره، علامه هلی در کتاب تذکره، تذکره المتعلمین هست، که اونجا فرموده که باطل نمی کنه. و المختلف، مختلف و شیعه هم از کتاب های علامه هلی هست، فرموده باطل نمی کنه. و نسب الی اکثر المتأخرین، اون نسبت داده به اکثر فقهای متأخر. خب این راجع به این مسئله. و هو ظاهر و کلام الماتن فی الدروس، ظاهر کلام الماتن در دروس هم همینه، یعنی باطل نمی کنه. و صریح و شارف المسالک، شهید ثانی هم در مسالک، فرموده باطل نمی کنه. این الهادی اشر الکذب علی الله ظاهرا نه متن لمعه است نه شرح لمعه، چون این رو در واقع داخل علامت خاصی قرار داده، علامت کروشه قرار داده، و در پاورقی گفته که این مسئله رو ما از مستمسک آوردیم. به هر حال این کذب هم مطرح هست در کلام شهیدین، ولی حالا شاید به این تفصیل در واقع نفرمودن. این تمام شد. پس 11 مورد ما مفترات داریم. خب اگر ما، خب حالا تا حالا ما هر چی گفتیم، فتوای مراجع معاصر رو هم گفتیم، این یه موردم بگیم. در رساله توضیح المسائل مراجع اینطوری داره: دروغ بستن یا دروغ بستن به خدا و رسول و پیامبر، خدا و رسول و ائمه علیهم السلام. حالا دروغ بستن با گفتن یا نوشتن یا اشاره. حالا دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام این مبطل است. اینا دیگه فتوا دادن، پس اینها جزو اونایی بودن که جزو مشهور فقها هستن که مشهور میگن کذب علی الله و رسول مبطله، اینا هم فرمودن مبطله. بعد فرمودن که دروغ بستن به فاطمه زهرا علیها السلام و سایر انبیا به احتیاط واجب مبطل است، یعنی نسبت به حضرت زهرا علیها السلام و انبیا غیر از پیامبر گرامی، نسبت به این دو بزرگوار یعنی فاطمه زهرا علیها السلام و انبیا سایر انبیا، این رو احتیاط واجب گفتن باطله، ولی نسبت به خدا و پیامبر و ائمه اهل بیت به اصطلاح این رو فرمودن که، یعنی 12 امام فرمودن که نه فتواست و مبطله. بعد ولی و علم تا آخر صفحه میخواد این مسئله رو بگه، میخواد بگه که این مواردی که ما گفتیم عمدش روزه رو باطل میکنه، ولی سهو و نسیانش روزه رو باطل نمیکنه. مثلا از اول شروع میکنیم خوردن و آشامیدن، انسان یادش بره بخوره، روزه رو باطل نمیکنه. حتی فرمودن در روزه قضا، حتی فرمودن در روزه مستحب، انسان روزه مستحب بگرفته خوردن و آشامیدن روزه رو باطل نمیکنه. یا یادش بره که روزه هست مثلا هم بستر شدن و نزدیکی، روزه رو باطل نمیکنه. یا یادش بره که روزه هست و استمناع، که البته خود استمناع حرام هست، ولی از حیث این که بالاخره این نمیدانه که روزه هست، از این جهت روزش باطل نمیشه. و همچنین ایصال قوار قدیز، بقای بر جنابت، مثلا یادش رفته که فرض بفهمید که ماه مبارک هست و توجه نداره. و همچنین خواب، البته این هفتمی، خب هم البته هشتمی که احتقان بود و ارتماس هم نهمی بود و دهمی هم غیب بود و یازدهم هم کذب بود، اینا هم تعمد، ولی فقط در مورد هفتمی فرمودن که این منظور در مورد این دیگه تعمد بحث اینجا مطرح نیست، یعنی غسل نکرده خوابیده تا اذان صبح بیدار نشده. اینجا اگر خواب دوم بوده یا سوم بوده باطله، اگرچه عمدن نمیخواسته بر جنابت باقی باشه. یعنی مورد هفتم اصلا موردش سهو است، موردش موردی است که انسان دست خودش از دست خودش خارجه، با این حال گفتن که روزش باطله. چرا گفتن باطله؟ گفتن تو که دفعه اول خوابیدی و بیدار شدی، دفعه دوم حق نداشتی بدون غسل بخوابی، حالا که خوابیدی اگر خواب بمونی تقصیر توه، یعنی روزت باطله. اگر چه خواب موندن یه کار عمدی نیست، لذا می فرماید ولیعلم ان الافساد فی کلن سوا معاودت نوم جنوبن بعد انتباهتن او اکثر علا مامر موقوفن علال عمد والاختیار. یعنی باید دانسته بشود این مطلب. ولی اونم فاعلش کدامه؟ فاعل نداره چون فعل مشهوره دیگه. نایب فاعلش کدامه؟ ان الافساد، یعنی این جمله ان الافساد فی کل فلان موقوفن. عمر از این جمله باید ما یه مصدری در بیاریم، این مصدر بشه نایب فاعل یعلم، میشه موقوفیت الافساد علی العمد. یعنی باید دانسته بشه و چه مطلبی این که، یعنی در واقع اینطوری توقف الافساد علی العمد، چی باید دانسته بشه؟ توقف افساد بر عمد و اختیار، یعنی فاسد کردن روزه متوقف بر عمد است. فی کلن، یعنی در تمام این 11 مورد، جز یه موردش، جز مورد هفتم، جز برگشتن به خواب، معاوده یعنی رجوع، جز برگشتن به خواب در حالی که جنوب است، یعنی با حالت جنابت برگرده و بخوابه، بعد انتباهتن، بعد از اینکه بیدار شد، یعنی بعد از خواب اول دوباره رفت سراغ خواب دوم، یا بیشتر، یعنی بعد از یک انتباه یا دو انتباه، یعنی بعد از یک بیداری یا دو بیداری، بعد از بیداری اول میره سراغ خواب دوم، بعد از بیداری دوم میره سراغ خواب سوم، بعد از بیداری سوم میره سراغ خواب چهارم الی آخر. البته این که به خواب انسان، این تو خواب موندن یه کار عمدی نیست، خود انسان دست خودش نیست، تا از آن صبح بیدار نمیشه. عمدن هم نمیخواسته که باقی بمانه بر جنابت، چون قصد داشته غسل بکنه، چون اگه قصد نداشته باشه که همون خواب اولش هم مبتله. نه، قصد داشته، احتمالا میداده، عمدن هم بنا نداشته که بر جنابت باقی باشه، ولی خوابش برده. اینجا در واقع با اینکه اختیار دست این آقا نبوده، دست این شخص نبوده، و در واقع جزء موارد سهو و نسیان و اینها حساب میشه، با این حال از نظر حکم اون حکم داره، با این حال در این مورد گفتن که نه مبتله، این موردش نه، این مورد شما بذار کنار، یعنی هفتمی رو کار نداشته باش. هفتمی رو که کار نداشتی، بقیه 11 مورد در صورتی مبتل است که عمد و اختیار درش باشه، ولی هفتمی نه، اختیارم درش نباشه، باز مبتله. بعد میفرماید که دانسته باید بشود که افساد در هر موردی که گفتیم متوقف است بر تعمد و اختیار. ولا افساد ما از سهو و اکراه، و افسادی نیست اونجایی که سهو است، انسان یادش میره، یا اکراه است. اکراه البته دو جور هست، گاهی اکراه به این معناست که مثلا انسان رو، اکراه به معنای تهدید کردن، با زور وادار کردن، منتها اکراه رو ایشون میفرماید که اشکالی نداره، اگر کسی رو تهدید کردند و انسان ناچار شد که بخوره و بیاشامه از ترس جانش، یا بقیه کارهایی رو که حرامه برای روزه دار اینا رو انجام بده، ایشون فرمودش که روزش باطل نمیشه، ولی فقهای مراجع فعلی دارن که نه، روزش باطل میشه، اکراه هم روزه رو باطل میکنه. چرا باطل میکنه؟ چون اونا تهدید کردن به من، گفتن که اگر این غذا رو نخوری، مثلا یا این آب رو نخوری، یا این مشروب رو نخوری، حالا اکراه به گناه کردن یا اکراه به امر مباح کردن، با این حال در ماه رمضان من نباید این کار انجام بدم، ولی اگر من این کار رو نکنم آسیبی به من میرسونن، آسیبی به خانواده من میرسونن، در این صورت من باید قبول کنم و این روزم رو بخورم، گناه بر من نیست، ولی بعد از ماه مبارک رمضان باید این یه روز رو که خوردم غذاش رو بگیرم. ولی اینجا ایشون میفرماید که نه، اگر یادت رفت خوردی، یا اگر اجبارت کردن و خوردی، روزت اصلا باطل نمیشه. ولی مراجع فعلی میفرماید که نه، اکراه روزه رو باطل میکنه. ولی اکراه دو مرحله داره، یه وقت به اصطلاح اکراه شدیده، یعنی حالت اجبار است، در این صورت باطل نمیشه، مثل اینکه دست کسی رو، دست و پای کسی رو میبندن و آب تو حلقش میریزن، خب در این صورت روزش باطل نمیشه. لذا در عربه هم این رو خوندیم دیگه، که اگر مثلا کسی انسان رو اکراه کنه، سرش رو زیر آب کنه، مثلا یعنی شخص به اختیار خودش سرش رو ببره زیر آب، این باطل میشه. ولی اگر یه نفر نه، سر شخص رو بگیره و به زور ببره زیر آب، اون روزه باطل نمیشه. اگر کسی رو تهدید کنن خودش بخوره و بیاشامه یا بقیه مبتلات روزه رو انجام بده، روزش باطل میشه. ولی اگر نه، دهنش رو باز کنن و آب بریزن تو دهنش مثلا فرض کنن، یا لقمه رو به زور تو حلقش فرو کنن، این در واقع روزش باطل نمیشه. پس نتیجه این میشه که اکراه اگر به حد اجبار نرسه روزه باطل میشه، اگر به حد اجبار برسد روزه باطل نمیشه. ولی الان در اینجا ما میخونیم که ایشون میفرماید که نه، اصلا اکراه به طور کلی روزه رو باطل نمیکنه. خب بعد ایشون میفرماید که فلا قضا علی ناسی ولا کفاره، قضایی بر شخص ناسی نیست و اصلا روزش درسته، ناسی یعنی فراموش کرده، و کفاره ای هم نداره. و کذا المکره علی، همچنین کسی که اکراه برش شده، کسی که اکراه برش شده و مکره در واقع هست، اون هم به اصطلاح قضا و کفاره نداره. ولو به تخفیف علی الاقوا، ولو اکراه به این باشه که فقط بترسوننش، به اجبار نباشه، به تخفیف اون اکراه پایین تره. اکراه پایین تر مثل اینکه تهدید میکنه، میگه اگر این کار رو نکنی مثلا من به تو آسیب میرسونم یا میکشمت یا مثلا تیراندازی میکنم. خب این در واقع اکراه به ترسوندن خود اون شخص انجام میده. میگه که این اکراه هم که باشه باطل نمیشه، ولی مراجع فعلی میگن نه، اکراه به تخفیف باطل میکنه روزه رو، البته کفاره نداره طبیعتا. خب این تمام شد، اکراه روشن شد، سهو روشن شد. جاهل چطور؟ گاهی انسان مسئله شرعی بلد نیست، جاهل به تحریمه، یعنی نمیدانه که مثلا این کار در ماه مبارک رمضان حرامه، یا اگر بدانه حرامه نمیدونه که روزه رو باطل میکنه، چون بعضی کارا ممکنه حرام باشه ولی ندونه که انسان روزه رو باطل کنه. مثلا میدونه که استمناء بده، حرامه، ولی نمیدونه که اینم یکی از مبتلات. او فکر میکرده که فقط خوردن و آشامیدن مبتله، میگه خب ما که نخوردیم و نیاشامیدیم مثلا. آیا حالا آدم جاهلی هست؟ ولی جاهل به تحریم، جاهل به حرمت است، مثلا نمیدونه که این کارها برای روزدار حرامه و نمیدونه که روزه رو باطل میکنه، جاهل به تحریم است و جاهل به افساد هست، این کارا رو انجام داد روزش باطل میشه، یا نمیگه بله باید بره یاد بگیره. متعمدان، این جاهل متعمد حساب میشه. البته علا قول اینجا ممکنه اختلافی باشه، ولی معمول مراجع از قدیم و جدید این رو متعمد حساب میکنن، مگر در یه صورتهای خاصی که طرف واقعا جاهل غافل باشه یا جاهل قاصر باشه، اونا رو استثنا میکنن. و فی وجوب الکفارت علیه خلافون. خب روزش که باطله ولی این آقای جاهل باید کفاره هم بده؟ بعضی از میفرمایند که بله مثل عامده باید کفاره بده، بعضی هم فرمودن کفاره لازم نیست. والذی قواه الماتم فی الدروس عدمه، یعنی اونی که تقویت کرده ماتن در دروس، عدم وجوب کفاره است. یعنی ماتن در دروس قبول داره که روزش باطل میشه ولی گفته کفاره لازم نیست بدید. خب پس اینطوری میشه والذی مبتدا عدم و خبرش، یعنی اون چرا که تقویت کرده است، هو یعنی آن چیز را، فاعل قواه و ماتنه، ماتنو رحمه الله در کتاب دروس، خب اونی که تقویت کرده چیست؟ عدمه، یعنی عدم وجوب کفاره. و هو المروی، یعنی روایت هم همینه و در روایت هم همین استش که مثلا کفاره شخص جاهل نداره، یعنی این روایتی داره. این تمام شد. بعد میرسیم به فصل چهارم، چیزهایی که موجب قضا و کفاره میشه. با توجه به اینکه شما اینا رو فهرست کردید، دیگه ما پای تابلو اینا رو ننوشتیم و نشون ندادیم، عرض کردیم که مواردی که به راحتی شما میتونید بنویسید و مشکل خاصی هم در خوندن عبارت نداره، نیازی به این نیست. فقط من خارجاً عرض کنم اینا رو بنویسید، به اصطلاح یه خط میخونم بعد یه توضیحی میدم و بعد انشالله ادامه میدیم بحث رو. میفهمید فصل چهارم در چیزهایی است که موجب قضا و کفاره میشه. حالا ما مبتلات روزه رو که 11 مورد بود خوندیم، حالا میخوایم ببینیم از این 11 مورد کدامش فقط قضا گردن ما میاره، کدامش علاوه بر قضا کفاره هم میاره. البته بعضی از اینها رو شهید ثانی فرمود اصلا قضا نداره، یعنی اصلا مبتل نیست، مثلا ارتماس اختلافی بود دیگه، خب یا احتقان اختلافی بود. اگر روزه من باطل نشه که خب اصلا نه قضا داره نه کفاره، ولی اگر روزه من باطل بشه اون وقت سراغ این میایم که کفاره دارد یا کفاره نداره. خب ایشون میفرماید یکفر و یقضی من لم یکف عن احد سته الاولا، یکفر یعنی کفاره میدهد و قضا میکند، من لم یکف عن احد سته الاولا، کسی که خودداری نکرده از یکی از ششتای اول از مفتراتی که ذکر شد در فصل سابق. البته اختیارن دیگه، اون غیر عمدش که مشکل نداشت. پس ششتای اول در این که قضا و کفاره داره هیچ شبهه‌ای نیست. خب این ششتا رو بنویسید. ششتای اول چی بود؟ لابد نوشتید دارید دیگه، در به اصطلاح یه صفحه کاغذی آماده کنید. حالا در بالای همین کتاب هم جا هست، بالای همین فصل رابع یا جا هست، از در گوشه صفحه از 1 تا 11 بنویسید. بعد روبروش یه ستونی قرار بدید که نظر شهید اول اونجا نوشته بشه و نظر امام راحل هم در تحریر الوسیله اینه یه مقایسه بشه. بد نیست که امام راحل هم به عنوان مراجع در واقع امروز ببینیم، چون فتوای مراجع امروز هم شبیه همین میشه با یه تفاوت‌های مختصری هم البته داره، ولی خب معمولا غالب همین هست. خب پس من اینا رو میخونم شما مینویسید. 6 تای اول چی بود؟ اینا رو زیر هم بنویسید ها. یعنی 1 رو که نوشتید خوردن، 2 رو نوشتید آشامیدن، 3 رو نوشتید جماع، 4 استمنا، اینا زیر هم باشه. خب 1 خوردن، 2 آشامیدن، 3 جماع یا هم بستر شدن، 4 استمنا، 5 رساندن غبار غلیظ به حلق یا غبار به حلق، 6 باقی بودن بر جنابت تا اذان صبح. این 6 تا. 7 خواب 3 شخص جنوب، یعنی در خواب بمانه، در خواب ماندن، اونم خواب به اصطلاح 3. حالا من چرا میگم خواب 3؟ چون خواب اول که مبطل نیست همه گفتن، خواب 2 مبطل است، کفاره نداره، اینم همه قبول دارن. اونی که الان ما میخواییم بحث کنیم که اختلافی هست، خواب چندمه؟ خواب 3. خواب 3 علاوه بر این که موجب بطلان میشه و قضا رو باید بگیره، کفاره هم داره. لذا ما این به اصطلاح قید زدیم که خواب 3 باشه. پس شماره 7 خواب 3 جنوب که تا اذان صبح، خواب 3 جنوب تا اذان صبح. 8 احتقان به مایه. ترتیبا همین هست که تو کتاب بود ها، خودتونم نوشتید یعنی قبل از اینکه من بگم. 9 ارتماس، 10 قی یعنی استفراغ، استفراغ عمدی، 11 در واقع کذب علی الله و علی الرسول و هم. خب این 11 مورده. حالا ببینیم نظر رو این 11 مورد چی هست. تو 6 مورد اول یعنی خوردن و آشامیدن و جماع و استمنا و رساندن غبار غلیظ و بقا بر جنابت، این 6 مورد. تو 6 مورد اول همه نظرشون این استش که هم قضا داره هم کفاره. یعنی هم نظر شهید اول اینه، هم توضیحات شهید ثانی همین رو اقتضا میکنه، و هم نظر مراجع فعلی و نظر حضرت امام راحل در کتاب تحریر الوسیله. این نظر یکسانه، یعنی هم قضا دارد هم کفاره. پس جلوی این خوردن می نویسیم قضا و کفاره، زیر اون ستونی که مال شهید اوله می نویسیم قضا و کفاره. البته قضا که معمولا مسلمه تقریبا، فقط چون اینو مبتله دیگه، فقط بحث کفارش مهمه دیگه. زیرش می نویسیم کفاره دارد. زیر اون ستونی هم که برای امام قرار دادیم، امام در تحریر الوسیله، اونم امام فرموده کفاره دارد. پس خوردن کفاره دارد، کفاره دارد، هم به نظر شهید اول هم به نظر امام. آشامیدن هم کفاره دارد، کفاره دارد. تا 6 این 6 داره. میرسیم به 7. خواب 3 جنوب به نظر شهید اول کفاره دارد، یعنی این 7 هم مثل همون 6 تاست، کفاره دارد. ولی در واقع امام میفرماید که کفاره ندارد. پس کفاره داشتن و نداشتنش اختلافیه. پس این 7 مورد اختلاف فقها، حالا لااقل این 2 فقیهی که ما نظرشون اینجا گفتیم هست. یکی میگه کفاره داره، یکی میگه کفاره نداره. تحریر الوسیله رو مراجعه بفرمایید. 8 احتقان به مایه. احتقان به مایه کفاره نداره، یعنی شهید اول معتقد است که کفاره نداره. امام به احتیاط واجب میگه کفاره داره. پس این برعکس اون 7. 7 شهید میگفت کفاره داره، امام میگفت کفاره نداره. 8 که احتقان به مایه هست، شهید میگه کفاره نداره، امام میگه کفاره داره، یعنی به احتیاط واجب. البته نهمی که ارتماسه، در ارتماس شهید میفرماید کفاره دارد، شهید اولها، امام هم میفرماید کفاره دارد منتها به احتیاط واجب. پس هر دو بزرگوار در نهمی نظرشون یکیه، منتها مال شهید اول فتواست، مال امام احتیاط، احتیاط واجب. میرسیم به دهمی که قیء عمدی باشه، استفراغ عمدی باشه. هر دو بزرگوار گفتن کفاره نداره، استفراغ کفاره نداره. یازدهمی که کذب علی الله هست، شهید اول میفرماید کفاره داره، امام هم میفرماید به احتیاط واجب کفاره داره. حالا صرف نظر از این که فتواس یا احتیاط واجب، نظر امام در این 11 مورد در 9 موردش تطبیق داره با شهید، شهید اول. ببینید تو کجاها تطبیق نداره؟ تو 6 مورد اول که تطبیق داره. تو مورد هفتم اختلافی است. مورد هفتم نظر امام جور در نمیاد با نظر شهید اول. یکی هم تو مورد هشتم اختلافی است که شهید اول، یعنی برعکس هم هستن دیگه. تو هفتمی شهید گفت دارد، امام گفت ندارد کفاره. تو هشتمی شهید میگه ندارد، امام میگه دارد. این دو مورد رو اختلافی هستن، بقیه موارد رو با هم اختلافی ندارن. بقیه موارد رو اگر قائل به کفاره هستن دوتاشون هم قائلن، اگر هم قائل به کفاره نیستن مثل مورد دهم، دوتاشون هم قائل نیستن. پس این مورد دهمی جان سالم به در برد، یعنی قیء و استفراغ عمدی هم به فتوای شهید هم به فتوای امام و ظاهرا به فتوای دیگران هم همینطوره که کفاره نداره، حتی طبق بعضی از نظرات قضا هم اصلا نداره. البته قضا نداشتنش مال اون چیز بود، التماس بود، ولی در رابطه با استفراغ بله نه، حالا قضاش رو معمولا گفتن که داره، اون چیز نداشت. خب این یه مقایسه بود. الان دیگه شما فضای بحث دستتون اومد که این به چه شکل است. انشالله جلسه آینده این عباراتش رو خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.